بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. بحثمون در مطلبی بود که مرحوم سید مرتضی در انتصار فرموده بودند و مرحوم شیخ انصاری برداشتی از این کرده بود. به این برداشت اعتراضاتی شده بود و ما در رابطه با اوی سخنان دیروز مطرح کردیم و گفتیم اگر حرف مرحوم شیخ رو بخواهید بپذیریم به یک اجماع مسلمین میرسیم. نکته دیگه‌ای که در رابطه با فرمایش شیخ انصاری مطرحه اینه که مرحوم شیخ فرموده بودند اون چه که شیعه با اهل سنت در اون مخالفه بحث نجاست اهل کتابه، ولی احکام نجاست مورد اختلاف شیعه و سنی نیست. این حرف مورد نقد قرار گرفته و به نظر میرسه نقد درست. شیعه ها با اهل سنت در این مسئله اختلاف دارند که آیا اهل کتاب نجسن یا نه، و در این مسئله اختلاف دارند که نجس آیا انتفاع ازش مطلقا حرامه یا انتفاع ازش فی الجمله حرامه. اهل سنت میگن انتفاع از نجس بالجمله حرام. شیعه است که میگه انتفاع از نجس مطلقا حرامه. لذا میشه گفت ممن فردت به الامامیه در هر دو مسئله موجوده. یادمون بیاد که مطلب شیخ انصاری چه بود. گفتیم جایی که تعبیر میکنه سید مرتضی ممن فردت به الامامیه دو چیز رو ادعا میکنه. یک این که این مطلب رو فقط شیعه داره، سنی ها ندارن. دو این مطلب رو اجماع شیعه. در مسئله نجاست اهل کتاب ایشون تعبیر کرد به ممن فردت به الامامیه. لذا گفتیم از دیدگاه ایشون یک اجماع امامیه است، دو سنی های همچین فتوایی نداره. مسئله دیگه ای که این ادعا رو درش مطرح فرمود این بود نجس از دیدگاه شیعه مطلقا انتفاع ازش حرامه. اینو گفته بودن که نه سنی ها اینجور نیستن، مخالف نیستن، ولی فعلا وقتی رجوع میکنیم چرا سنی ها مطلقا انتفاع رو حرام نمیدونن. البته دقت کنیم ما هم با این شیخ انصاری و بعدها هم با نظر سید مرتضی هم عقیده نیستن، ادعای سید مرتضی رو داریم میگیم. این مطلب رو مرحوم ایروانی هم مورد اشاره قرار داده. ببینیم عبارت مرحوم ایروانی رو، صفحه 254 می‌فرماید: و کلام السید صریح یعنی معقد الاجماع خب الانتفاعات. خب این که و خلاف العام فی اصل نجاسه، این که عام در اصل نجاست با شیعه اختلاف دارن، دلیل نمیشه تو این مسئله اختلاف نداشته باشن. و خلاف العام فی اصل نجاست لا یوجب رفع الید عنه بعد خلافهم فی حرمت الانتفاع. ما بیاییم دست برداریم عنه، یعنی از کلام سید، بعد از این که در اصل انتفاع و حرمت انتفاع همون رو با ما اختلاف داره، یعنی در هر دو مسئله اختلاف داره. بعدشون میگه اساسا سید مرتضی یک مرحله بالاتر رفته و اون مرحله بالاترش اینه که میگه بین نجاست و حرمت انتفاع یک ملازمه‌ای برقراره. بل کلام السید یعطی ملازمه بین نجاست و حرمت انتفاع رو. به چه گونه؟ میگه کأن هر کی میگه حرام نیست انتفاع، میگه نجس هم نیست. هر کی میگه چیزی نجس هست، میگه انتفاع هم حرام. حتی یکون نافی لها، این حرمت نافیان به حرمت الانتفاع، نافیان لها میخور به نجاست. کسی که نجاست رو میگه نیست، میگه حرمت انتفاع هم نیست. ولی مثبت، کسی میگه نجس هست، مثبتن لها حرمت انتفاع هم داره. همین مطلب رو در عبارت خلاف هم داره. خب یه مطلب دیگه هم زیر عبارت سید بگیم، بعد وارد بحث شیخ طوسی بشیم. خاطر مبارک باشه، مرحوم شیخ انصاری در رسائل وقتی به بحث اجماع منقول رسید، خب ایشون اجماع منقول رو که مطرح کرد، بعدش یه صحبتی کرد با اون که این فقهای بزرگواری که آمدن ادعای اجماع کردن، چون شیخ میگفت درست نیست، همینجوری اومدن گفتن، به تعبیر ما همینجور بی دلیل بدون تفحص مرحوم شیخ فرمود که آقا خیلی وقتها این آقایون اگر ادعای اجماع کردن، نرفتن اقوالو ببینن، یه دلیل دیدن گفتن خب این دلیل رو دست هر کی بدی همینه میگه دیگه، لذا اجماعی. بعد وارد شد ایشون سید مرتضی رو به همین مطلب محکوم دانست، ابن ادریس و ابن زهره رو که دیگه هیچ، مفصل حدود شاید 10-15 صفحه هست در رسائل که حضرت مستطاب شیخ انصاری میگه آقا ادعاهای اجماعی که فقها ها میکنن، نه این که برن تفحص کنن ببینن. اینا رفتن نگاه کردن، مثلا دیدن آیه شریفه وجود داره، مطلب روشنه، گفتن اجماعیه. مثال میزنه، میگه مثلا سید مرتضی گفته آقا با آب مضاف میشه تطهیر کرد، مثلا آب پرتقال بریزی دست پاک شد. اجماعا، در حالی که هیچ کی همچین فتوایی که نداره، همه گفتن نمیشه. شما چطور میگی اجماعا؟ میگه علتش بدونی چیه؟ سید مرتضی رفته دیده روایت داره الماء کله طاهر، قید هم نداره، گفته عمل به اطلاق لازمه، کسی میتونه به اطلاق عمل نکنه؟ به همین مسئله فتوا بده. بعدم گفته حتما همه همینه میگن. این مطلب اصلا باعث موهوم شدن تمام ادعای اجماع میشه. همه ادعاهای اجماع سید مرتضی و کسانی که احیانا این گونه ادعای اجماع میکردن به درد میخوره. مرحوم میرزای شیرازی ذیل همین مطلب عبارتی داره، عبارتشو ببینیم. ایشون میگه آقا قطعا عبارت سید دال بر اجماعه، آقای شیخ انصاری بی انصافی نکن، ولی اجماعش به درد نمیخوره. الانصاف ظهور عبارت سید مرتضی فی استناد هازل عنوان الى جمیع الامامی است. استناد هازل عنوان یعنی حرمت جمیع الانتفاعات من النجس. این اومده گفته همه اینو میگن و اعتقاد همشونه همینه و قول همشون بهه، یعنی به این عنوان فی نظر الحاکی، کی با حکایتگر بوده؟ سید مرتضی. البته ولو نوغ شفل اجماع، ما میتونیم بیاییم مثلا بگیم اجماعات تو به درد نمیخوره به ظهور یا احتمال اینکه مستند سید مرتضی قدس الله نفسه و زکیه فی اسناد هازل قول به جمیع امامیه نرفته اقوالشون رو ببینه. مستندش چیه؟ اعتقادش به این بوده قول به نجاست حتما مستلزمه با قول حرمت انتفاعاته، لال وجدانهی القول به حرمت الانتفاعات منهم، یعنی منال فقها، نگرفته کتابا رو دونه به دونه دیده، گفته علل قاعده همه همینه میگن. خدا افتش کنه یکی از اساتید ما میگفت اینا مثل این عرفیاتیست که ما تو حجره ها در میاد، میشینه شب تو حجره پا رو انداخته رو با ساعت 11 شب، میگه خب این عرف اینه، میگه خودشو عرف قرار میده، میگه عرف اینو برو بگرد، این واقعا عرف همینه میگه. این اتفاق اگر حواس نباشه بر همه میفته، این مردم حتما همینه میگن دیگه، چون ما که کاملیم، عقلمون هم خوب میرسه، اینجور این اطلاعاتی که من رسیده به هرکی بدن همینه میگه، بسیار طرف ازش که پرسی این مسئله میگه بله خوبه، مردم همه راضی هم، همه راضی هم که تو نرفتی بشموری که همه باید بیش خودت میگه. عرف در این مسئله چی میگه؟ عرف اینه میگه، یشتی نه بیش خودش نظر میگه. اجماع هم همینجور ادعا میکنه، میگه این ادله ای که پیش منه بیش حرکی بذاری همینه میگه. لکنهو لکان اقرع ظاهرن اضافه است تو عبارت، یعنی نامفهومه. خود این چیزایی هم که اصلا جلوش علامت سوال اینا بعضن گذاشتن لکان اقرا نفهمیدی چی. خب لال وجدان اهل قول به حرمت الانتفاع منهم، لکنه اما این برمیگرده به ادعایی که اساسا اجماعاتی که سید داره به درد بخوره، راجعون الى انکار اعتبار مثل این اجماعی که احتمال میدیم مستندش حدس باشه در تحصیل اقوال، نظیر اون چیزی که استناد داده شده به سید مرتضی فی دعواه الاجماع ادعا کرده بر جواز ازاله حدث به ماء مضاف، استنادم کرده گفته اصحاب قائلن به عمل به اطلاق در جایی که مقید نیست موردم از این قبیله. از این حرفی که ما میزنیم میگیم اجماع هست و به درد نمیخوره، نه اینکه بگیم اصل اجماع نیست که سید شیخ انصاری میفرمود لا منع اصل دعواه الاجماع کما هو مرجع ما ذکره المصنف، یعنی حضرت شیخ انصاری رحمت الله علیه. تمام. خب دومین اجماعی که اقامه شده اجماعی است که مرحوم شیخ طوسی در خلاف ادعا کرده. عبارت خلاف رو قبلا خونده بودیم، آوردیم بخونیم یه بار دیگه. عبارت خلاف: قال فی الخلاف فی حکم سمن و بزر و شیرج و زیت، روغن و روغن بزر و شیره و زیتون، روغن زیتون اذا وقعت فیه فعره، موشی سقط مرده، یعنی مرد. قال حضرت شیخ طوسی می فرماید انه جاز الاستسباه به ولی ولا یجوز اکلو ولل انتفاع به، به غیر الاستسباه نمیشه. و بهی قال الشافعی و قال قوم من اصحاب الحدیث، اما اصحاب حدیث لا ينتفع بهی به حال. اصحاب حدیث معادل اخباریای ما، بعدن در اعداد این گروه های چهارگان فقهی گم شدن، یعنی خلف حنابلن اصحاب حدیث بعدها دیگه در حنبلی ها تقریبا مزمهل شدن، سلفشون هم سلف حنابلن، حنابله خلف اونا گروهی بودن خیلی به روایت معادل اخباری ها معمولا، ولی این اسم با توجه به ارزشی هم که حدیث داره اس تبدیل شده به کسانی که جمود دارن، هیچ حرفی بیشتر از حدیث نمیزنن. یادتون باشه عبارتی از مقدمه مبسوط آوردیم که مرحوم شیخ طوسی گفته بود در شیعه هم رسم همین بود، این حدیث نقل میکردن بیشتر از اونم نمیگفتن، ولی من دیدم سنیا یه فقه جامع پرپیمونی دارن، ما فقهمون ضعیفه، به ما مسخره میکنن میگن فقه درست درمونی نداری، تا نقل مضمون دارم میکنم عبارت مبسوطو. و منم سابقا در نهای بزن همین کار رو میکردم، روایت میابردم، بعد رفتم سراغ تفریع، شروع کردم فقه رو بارور کردم، همونجا گفت اما ما این کار رو که کردیم فحشی بود که شروع شد از ناحیه خود شیعه ها که آقا داد چه کار میکنه. به طور کلی ما هر وقت هر کی هر حرف نوعی هر موقع زده فحش خورده، قاعدتون کلیه بالاجماعی از اجماعات سید مرتضی است علی القاعده اینجوری. خب میگه اما قومی از اصحاب حدیث میگن لا ينتفع بها به حال، لا به استسباح ولا باید، بل یراق بریزید دور کلخم. ابو حنیفه چی میگه؟ ابو حنیفه میگه یستسبح به یباع لذلک، استسباح بشه به خاطر اینم بفروشه. ابو حنیفه هم همون اندازه که این گروه اصولی در شیعه مورد حجم بودن توسط اهل حدیث مورد حجم است، خیلی هم شدید، تو اهل اینا میگن در حقیقت اصحاب رعی در مقابل اصحاب حدیث، اهل ابو حنیفه و اینا کسانی که رفتن به سمت این که قیاس رو وارد کردن و عقل رو وارد فقه کردن و چارچوب به فقه دادن، خیلی مورد حجم واقع شدن که اونا همون اصحاب حدیث سنی ها اینا رو خیلی بهشون فحش دادن. البته عرض کردن باردی یا احتمالا خود ابو حنیفه خودش نونی از حکومت براش نماسیده، حتی زندان هم بوده، محصور بوده، زندان بوده، اذیت شده، ولی بعدا دو تا از شاگرداش یکی ابو یوسف، یکی شیبانی. این دوتا رفتن و وارد دستگاه هارون شدن و فقه حنفی رو کردن فقه اول سیستم بنی عباس. لذا عباسیون فقه حکومتیشون فقه حنفی است به خاطر وجود شیبانی به ابو یوسف. که ابو یوسف یه جوری هم پسر خونده ظاهرن ابو حنیفه بوده. این دوتا وارد دستگاه حکومت شدن. ابو یوسف کسیه که اولین بار دستگاه قضاوت درست کرده، یعنی لباس بر قاضی تعیین کرده، قاضی نصب کرده، لباسهای خاص براشون گفته بدوزن که از بقیه متمایز بشن، نصب قضات در کل جوامع اسلامی کرده، خودش هم شده قاضی القضات، سیستم درست کرده که همین باعث شده فقه رایج در سرزمین‌های اسلامی، چون هم زیر بیرق بنی العباس بودن، بشه فقه حنفی. خود ابو حنیفه نقشی خیلی در گسترش فقهش نداشته، بیشتر اون دو تا شاگردش بودن که خیلی فقهش رو توسعه دادن و فقهش هم الان هم تقریبا قریب به اتفاق جهان اسلام از نظر تعداد حنفی هم، یعنی هند و پاکستان و اندونزی و مالزی و اینا که تعداد جمعیت‌های سنگین دارن، تمام ماورا و همین آسیای میانه و اینا همه حنفیان. یه قسمتایی هم به سمت شرق جهان اسلام که میرید بیشتر هم غرب جهان اسلام کنده، عراق هم حنفیه. و قال ابو حنیفه یستسبه به و یبا لزاده، قال داوود ان کان المای و سمنا لم ينتفع بهی به حال، اگر مایه سمنه ازش انتفاع نمیبرد، و امکان غیر او من الادهان، اگر هم دهنای دیگه است اصلا نجس نمیشه. به موت الفارتفی داوود، آقای اسم نام داوود ظاهری اش میگن داوود ظاهری، این از سردمداران درجه یک اون جریان اصحاب حدیثه، یعنی جز ظاهری های کامله، اصلا به همین علت بهش میگن داوود ظاهری. داوود ظاهری از سردمدارانشونه، فقیه زبردستی هم هست، خود فقه جوندار خیلی حدیثی داره. گفته اگه ادهان دیگر اصلا نجس نمیشه، یهل اکل و شرب و بخور راحت. چرا؟ میگه به خاطر اینکه روایت فقط در رابطه سم وارد شده. ببینید تجمد و جمود روی روایت اینه، میگه روایت در رابطه سم، بقیه رو که نگفته، هیچ تنقیه منات نمی کنه، توسعه نمی ده. میگه در همین مقدارم بیشتر جلو نمیری. فحسب و اینه فقط شاگرداش، گفتم این دوتا شاگرد. اولا فقه ابو حنیفه فقه حکومتیه، یعنی قابلیت این داره. نگاه کنید که فقهی در حد به قول یارو گفت در اینکه نماز صبح دو رکعته و ازرم نجسه، که دیگه اینکه فقه نمیخواد که همه میدونن. وقتی حکومت هم تشکیل شده، حکومت احتیاج داشته به قضاوت. عمده مسئله بحث قضاوت بود، قضاوت مردم اختلاف می‌کردن، دعواشون می‌شده، این میگفته این زمین مال منه، اون میگفته این مال منه، اون میگفته این جوریه، اون میگفته اون جوریه. الان مثل همین الان اختلافاتی که مردم میرن دادگاه، رجوع به دادگاه باید وحدت رویه باشه، چون اگه وحدت رویه نباشه اصلا ملاک نداره. قاضی بشینه عشقی تصمیم بگیره، امروز میگه این مال توه، فردا تو همین مسئله بهت دیگه اون باید یه وحدت رویه اعمال بشه. وحدت رویه هم در دادگاه واحد، یعنی یه قاضی توی پرونده های شکل هم یه جور حکم کنه. دو اینکه دادگاه های موازی هم اینجور باشه، اینجور نباشه که الان این دعوا اگه توی شهر قوم باشه به نفع شما حکم کنن، بره تهرون به نفع من حکم کنن. این نظم و ترتیب زندگی جامعه رو به هم می‌ریزه. چرا؟ برای اینکه قانون با باید قابل پیشبینی باشه که مردم بتونن خودشونو با اون وفق بدن. الان من و شما میخوایم زندگی کنیم، من میگم آقا الان بیا مال تو رو بردارم تو بری شکایت کنی، خب میان از من پس میگیرن و زندان میکنن. اما اگه نه، احتمال داره مال تو رو بردارم، تازه بریم زندان ایستم دوباره من میگم بار کلاغ بایی. ملاکی باید داشته باشه، جامعه باید بتونه روی ملاک ذهنی زندگیشو تنظیم بکنه، چون قانون بیش از این که قراره از مجرم حق رو باز بستاند، باید جلوگیری از وقوع جرم کنه. یعنی قانونگذار قانون رو میذاره که مردم از ترس جزایی که در آینده بهشون میاد جرم نکنن. حالا فرض کن اگر جرمی که معلوم نیست جزاش چیه، اصلا جرم هست جرم نیست، تو آدم ها میرن دادگاه، ممکنه الان این این پرونده به نفع من بشه، ممکنه نفع شما. خب طرف میگه میریم حالا 50-50 زندگی میریم جلو دیم. به این جهت اینا به دنبال این بودن که مأمون احساس کرد، هارون گفته این باید ما به یک سیستم قضایی بیاییم که یک وحدت رویه اعمال کنه. این وحدت رویه یه فقهی میخواسته که توش بشه تفریع فروع زیاد کرد و غالب مند تفریع فروع کرد. این فقه ابو حنیفه است که توش استصحاب و توش قیاس و توش رأی و اینا وجود داره. فقهش میگن از بقیه فقه ها قابلیت قیاس پذیری و قابلیت انطباق و شرایط بسیار مختلف رو داره. الان ما نقل الان فقه اهل بیت رو بخونیم، فقه ابو حنیفه جا خود
باشون اکثرا این مسائلی که دارن
این هم درسته، ولی نگاه کنید نه نه یکی نیست. مثلا ناکنید همیدم چی بگید، مثلا فقه حنبلی اصلا اینجوری نیست. فقه حنبلی یک فقه خشک قابل حکومت کردن نیست. فقه حنبلی ها اینجوری نیست، نه ولی امر ها خوش کن به من، شما حرف تموم شد من بگم. ولی یه امر دانستن حاکم فرق میکنه با اینکه قاضی میخواد حکم کنه. قرار بر این شد من حرف بزنم دیگه، شما حرف بزن. ولی یه امر دانستن حاکم میگن حاکم هرچی میگه قبول، اما تو هر مسئله که حاکم حرف نمیزنه. تو سمرقند یه قاضی نشسته میخواد حکم کنه، حاکمی در کار نیست، بین مشرجب با مشرمزون دعوا شده. اینجا باید فتوا بده، باید حکم قضایی بده. این که حاکم هر کاری میکنه باید اطاعت کرد، خوبه. گفتش که عبدالله ابن عمر گفته بود من با افسق فساقم بیاد میرم بیعت میکنم. این بحث حاکم یه بحثه، بحث قاضی که میخواد مطابقه یه چارچوبی عمل بکنه یه بحث دیگه است. قاضی باید مطابق یه فقهی عمل بکنه که این فقه قابلیت انطباق با همه شرایط داشته باشه. اما ناکن این آقای داوودی که میگه سمن اگه بود اینجوریه ما بقیش اینجوری نیست، با این فقه نمیشه حکومت کرد. چرا؟ برای این که روغن که فقط نیست، یکیش روغن بادومه، یکی روغن بنفششه. حالا این همه چی؟ تمامش رو باید بره سراغ برا. بعد ندانم نمیدونم چی. قاضی که نمیتونه بگه نمیدونم، چون باید قانونگذاری باید بکنه، باید چارچوب بده. مسئله بعدیش تو جزاست. الان خب جرمش چیه؟ این جرم ثابت شد، چقدر زندانش بکنه نکنه، اینا رو باید بر اساس فقه قیاسی پیش بره. فقهای دارای چارچوبی که قیاس میچینن. ما الان قانونگذارامون تو مجلس که قانون میذارن عملا منطقه الفراغ عمل میکنن دیگه. یعنی بسیاری از این موارد میگن فقه نداره، قانونگذار میاد مطابق مساله یومیه قانون میذاره، فقط مخالف شریعت نباشه، نه اینکه موافق باشه الزامن. تو خیلی مواردش حقوق گمرکی فردا میخوام فرض کنید ماهی وارد کنن، چقدر باید گمرک بده؟ فقه که چیزی نداره تو این قضیه. میان میگن اگه مخالف شریعت نیست مجلس خودش تعیین کنه. مجلس قانون میذاره میگه مثلا فرض کن 1% ارزش افزوده رو بیاد مثلا طرف مالیات بده. فردا هم تصمیم میگیرن مالیات ماشین رو بیارن پایین، مالیات مثلا فرض کن بنزین رو برن بالا. الا ماشاءالله از اینا تمام قانونایی که مجلس میذاره نگاه کنه تو منطقه الفراغ، اون دوره که منطقه الفراغ نبوده باید یه فقهی میومده همینو تصدی میکرده، البته با مسائلش کمتر هم بوده ولی همینو تصدی میکرده. فقه ابو حنیفه قابلیت رو داشته که تصدی بکنه. این بحثش جای خودش، منم الان بحثی که مطرح میکنم الان نمیخوام بگم قطعا همینجوره. آقای سوالی فرمودن بحث رو به گمراهی بردن. خب مرحوم آقای شیخ طوسی پایان بحثش میگه که دلیلنا اجماع الفرقته و اخباره، دلیل ما اجماع فرقه و اخباره. خب شیخ انصاری یه نکته ای داره، دقت کنیم، این از اون مواردی که میگم عبارت خونی فنی میکنه آدم ها رو. گفتم روزی که وارد شدیم گفتم این جلساتمون جلسات پرثمریست ولو داریم عبارت میخونیم ظاهرش، ولی نوع استفاده ای که فقها از عبارات هم کردن درس آموزه. ایشون میگه اگر یه وقت تیتر یه بحثی رو گفتم اجماع، بعد اختلافات رو گفتم، این معلوم میشه اجماع مربوط به اصل مسئله است، اما اگر جای تیتر رو گفتن نگفتن بالاجماع، وارد به اختلافات شده، این اختلاف اون اختلاف این اختلاف اون آخرش گفتن دلیلنا اجماع، این مربوط به میزان اختلاف اجماعیه نه اصل مسئله. اون حوزه‌ای که توش اختلافه ما اجماعیه. مثال همینجا ما نهانفی اومده گفته انتفاع از متنجس حرام، اما استصباح میشه، لکن استصباح رو ابو حنیفه اجازه داده، شافعی گفته نه، داوود گفته باشه، عباس گفته نشه، محمد فلان هم اختلافا رو گفته، آخرش گفته دلیلنا اجماع الفرقه، این میخوره فقط به استصباح، فقط به این چیزی که محل دعواست میخوره نه به اصل. عبارت چه؟ خب ببینیم، و اما اجماع الخلاف فالظاهر ان معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين، اون نیجایی که دعواست، اذ فرق بین دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحریر النزاع، اگه آمد کسی محل نزاع کرد، تحریر کرد، گفت داوود مخالف، شافعی موافق، ابو حنیفه تفصیلیه، اون یکی چی میگه؟ بعد گفت ادعای اجماع. و بین دعوا ابتداءً علی الاحکام المذکورات به عنوان المسئله، همون اول کار که شروع میکنه بگه انتفاع حرام الا الاستصباح اجماع، تا این نسانی اگه اول کار گفت اجماع شامل همه میشه، ولی اولی شامل فقط همونی میشه که محل دعواست، لا یشمل الا حکمی که واقع شده مورد الخلاف، اونی که مورد دعواست، لان ظاهر من قولنا دلیلنا اجماع الفرقه لانه ظاهر، اینه ظاهره، گفته دلیلنا اجماع الفرقه، یعنی ماره دعوا میشه میگه داوود اینو میگه، شافعی اینو میگه، فلانی اینو میگه، ما اینو میگیم، دلیلمون هم اجماع، استظهار بدی نیست. یکی از شواهد دیگه که بعدن فقهای بزرگوار بعدی اضافه کردن و شاهد از شاهد شیخ انصاری بهتره، این که عبارت شیخ طوسی چی بود؟ دلیلنا اجماع الفرقته و اخباره، خب اخبار در رابطه با چیه؟ در رابطه فقط جواز استصباحه. ما اخباری نداریم داله بر حرمت انتفاع. پس معلوم میشه این اجماع هم در رابطه با همین جواز استصباحه. خب این هم شاهد خوبیست دراسات مطرح کرده. اما ممکنه یه نفر بیاد بگه آیه شیخ در رابطه با اخبار ما قیدی داریم. خب روایات گفتن انتفاع فقط به چی جایزه؟ استصباح. خب این وقتی میگن فقط به استصباح جایزه، یعنی بقیه حرامه دیگه. پس اخبار داله بر حرمت انتفاعه. جوابی که میدیم، میگیم اولا ما حصر رو گفتیم از روایات نمیفهمیم. اگه جای گفتن استصباح جایزه به معنی نیست که بقیه حرامه. ببینید نعم از ظاهر ان مراد شیخ طوسی من اخبارهم اخبار جواز استصباح التی مرته گذشت و یمکن ان یجعل هذا قرینه بشه بر رجوع اجماع همچنین به مسئله جواز استصباح فقط. گفتیم شاهد خوب الا یقال ان ظاهر هذه الاخبار حصر الانتفاع المحلل فی خصوص الاستصباح. روایات میگه فقط و فقط استصباح، یعنی چی؟ بقیه حرام، استصباح جایز. اگه من به شما گفتم فقط زید و میاریا، دو تا معنا داره، آوردن زید جایز، آوردن بقیه حرام. فیکون مفاد اجماع و اخبار معن عدم جواز غیر ایمن الانتفاعات الاخر، انتفاعیه نواد جایز. اگه اینو بگن ولی خب ما من بکنیم دلالت اخبار رو بر حصر، میگیم آقا استصباح من باب این بوده که اون وقت منافع ظاهره یا عکل بوده یا استصباح، خب اون که نیست فقط. اما یه نکته رو اضافه بکنیم تو عبارتمون نیست و اون این که سلمنا، ما نظرمون اینه که روایات داله بر حصر نیست. اما شیخ طوسی چی؟ شیخ طوسی هم قائل به اینکه روایات داله بر حصر نیست، چون دارید شاهد برای فهم نظر شیخ قرار میدید نه برای فهم نظر امام صادق. یه وقت ما میگیم آقا از این عبارت امام صادق چی مرادشه، میگیم امام صادق حصر رو نمیخواد بگه. اما بحث ما در این نیست امام صادق نظرشون چیه، میگیم نظر شیخ طوسی چی. اگه شیخ طوسی روایت رو دال بر حصر میدانست، در این صورت روایت دال بر این بود که استصباح جائز و غیره حرام، اجماع هم همین معنا رو خواهد داد، لذا این قرینه از قرینیت میفته. و لعل اینکه شیخ انصاری این رو به عنوان قرینه قرار نداد همین مسئله باشه. در هر صورت اجماع خلاف هم با نظری که شیخ انصاری فرمود کنار رو میره. ما میمونیم اجماع بعدی، اجماع سید ابن زهره صاحب قنیه، انشالله فرد.